بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما بحث های بسیار زیادی رو در جلسه قبل در جلسات قبل مطرح کردیم که هر کدوم از اونها محل و موضوعی هستند برای مطالعات بیشتر شما عزیزان و یقینا شما هم فقط در این سلسله مباحث مطالعات خودتون رو محدود نخواهید کرد و از سرشاخه هایی که یافته ای به عنوان سرچشمه‌ای برای مطالعه و تحقیق خودتون استفاده خواهید کرد. بنده در مباحثم تو این فرصت‌های کوتاه سعی می‌کنم که توجه شما رو به بعضی از موضوعاتی که از اونها غفلت میشه جلب بکنم یا یک کمی تلاش می‌کنیم برای اینکه بعضن از سطحی نگری جلوگیری بکنیم. حالا نتیجه نهایی عمیق نگاه کردن و مطالعه و دقت نسبت به اون موضوعات چه خواهد بود، این طبیعتاً به مرور زمان مشخص میشه و انتظار نداشته باشید که وقتی ما سرفصلی رو اینجا باز میکنیم حتماً بخوایم تمام جمع‌بندی نهاییش رو هم همینجا بهش برسیم، چون بحث‌های بسیار طولانی طبیعتاً اقتضا میکنه. همین که دوستان من به بعضی از موضوعات توجه پیدا میکنن، همین که به اهمیت بعضی از موضوعات بیش از گذشته پی میبرن، همین که راه‌های جدیدی برای مطالعه و تحقیق براشون باز میشه و همین که سوال‌هایی برای دوستان ایجاد میشه و همین که تردیدهایی نسبت به برخی از مسلمات پذیرفته شده توسط عموم مردم، مسلمات البته به نظر ما میرسه که مسلمات صحیحی نیست، همین که تشکیک میشه نسبت به اون مسلمات، همینقدر ما تو این جلسه به عنوان اولین اهداف برامون کفایت میکنه. شما هم انشاءالله با مطالعات بیشتر میتونید به نتایج نهایی لازم در این موضوعاتی که مطرح میشن انشاءالله برسید. اجازه بدید من برخی از مباحث گذشته رو تکرار بکنم تا برسیم به موضوع مورد بحثمون. گفتیم که آدم ها با هم متفاوتن. این تفاوت موجب میشه که آدم ها قدرت بر یکدیگر پیدا میکنن. قدرت بر یکدیگر پیدا کردن طبیعتاً موجب ظلم خواهد شد، مگر اینکه ما راهی برای کنترل ظلم ارائه بدیم. یکی از راه‌هایی که از دیر زمان رایج بوده برای کنترل ظلم، کنترل ظالمان بر ظالمان بوده. یک حاکم ظالمی دیگر حاکم ظالم رو کنترل می‌کرده و تنازع قدرت‌ها، تعادل در قدرت‌ها رو پدید می‌آورده. این بیشتر قدیما مرسوم بوده. الان یه جور دیگه‌ای بیشتر جلوه کرده کار. چون در اثر رشد عقل بشر، در اثر گستره ارتباطات، در اثر بسیاری از عوامل دیگه به سادگی نمیشه بر مردم سلطه داشت و قدرت رو اعمال کرد بر مردم، اون هم ظالمانه. یه شیوهی که اخیراً بسیار بیشتر از گذشته، اخیراً یعنی در این سده اخیر، در این قرن اخیر مثلا باید گفت، بیشتر رواج پیدا کرده شیوه فریب هست. لذا الان شما میبینید رسانه ها رکن بسیار مهمی هستند برای سلطه، سلطه سرمایه دارانی که بر جهان دارن حکومت میکنن. این دیگه توضیح زیاد فکر نکنم بخواد. و طبیعتاً در سلطه خودشون ظلمهای فراوانی رو هم مرتکب میشن. بعضی از این ظلمها خیلی فاحشه، بعضی از این ظلم مثل جنگایی که را میندازن، بعضی از این ظلمها خیلی فاحش نیست، پنهانه. بنده میخوام توجه شما رو جلب بکنم به دو تا امر در این وضعیت کنونی جهان بشر. یکی به روش فریبکارانه اونها، که شما اصل روششو رو نباید قبول کنید، نه اینکه بگی این روش روش خوبیه و ما میتونیم با این روش به اهداف خوب برسیم، اما خب اونها نامردی میکنن، از این روش بد استفاده میکنن. نه، اصلا اصل این روشو نباید پذیرفت. حالا من اون روش رو کمی جزئی تر هم توضیح خواهم داد که پاسخ به بسیاری از سوالات مطرح شده در جلسات قبل خواهد بود. دوم این که ظلمهای پنهان ظالمان مدرن رو هم شما باید ندیده نگیرید. شما نباید فقط به جنگی که آمریکا یه جایی راه میندازه نگاه بکنید. ظلمهای ناپیدای فراوان دیگه‌ای هست، اونا رو هم باید ببینید. بشریت اگر بخواد فقط ظلمهای فاحش رو ببینه، بنیاد ظلم رو نمیتونه برچیده بکنه. مثلا نگاه بکنید، حالا مثال بنده رو بهش گیر ندید، خواهش میکنم مثال بنده رو بهش گیر ندید، مثال فرضیه برای اینکه موضوع خودمون رو جا بندازیم. یه نفر هست زورگیری میکنه، وقت زورگیری هایی که انجام میده از اغنیا انجام میده، کم هم ازشون میگیره، ولی خب زورگیری میکنه. میاد به ثروتمنده میگه که 1000 تومان بده من این کار رو برات راه بندازم. ثروتمنده 10 میلیون هم حاضر بده، ولی خب 1000 تومان رو به این زورگیر میده که مثلا کارش راه بیفته. بعد یه جایی این زورگیره برخورد میکنه با یک بچه یتیمی که 1000 تومان همه هستیشه. زورگیری یه دفعه صدا میزنه 1000 تومان بده کارت راه بندازم. بچه میگه بابا 1000 تومان همه هستی منه. دعوا میکنه با این زورگیر، یقه میگیرن، زورگیره میزنه تو گوشش، بچه رو میکشه. خب این روش درستیه؟ ما بیایم علیه این زورگیر فقط به اتهام کشتن یه بچه قیام بکنیم؟ روش این آقا غلطه. اونجاهایی هم که ظلم کوچیک میکنه اونم غلطه، اونا هم شما ببینید. خب اگر به این آدم گفتید که شما اینجا چرا بچه رو کشتی، فقط سر این موضوع ایشون رو محاکمه کنید، ایشون میگه خب باشه من من بعد بچه نمیکشم، دوباره به همون روش غلطش ادامه میده. و اون روش غلط خواه ناخواه به چنین فجایع بزرگی منجر میشن. مردم فرانسه الان دارن اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن. برای چی؟ برای این که چرا میخوان جوانها رو اینقدر بی ثبات به مشاغل دعوت بکنند و استخدام بکنند برای مشاغل؟ خب اعتراضشون خیلی بی جاست. اونایی بخوان اعتراض به جایی بکنن، باید به اصل نظام سرمایه‌داری اعتراض بکنن. اینم یکی از نتایج نظام سرمایه‌داری، آدم نباید بچه باشه. شما باید به اصل نظام سرمایه‌داری اعتراض بکنی. تا اصل نظام سرمایه‌داری هست، جنگ آمریکا علیه مردم عراق هم یه نتایج طبیعی آقا طبیعی نیست؟ سرمایه دار اگه ببینه که با یه جنگ کارش راه میفته، خب جنگ رو راه میندازه. چرا نندازه؟ تو نظامشو به هم بریزی. در مبارزه با ظلم بسیاری از ظلمهای پنهان، من اسمشو نمیگذارم ظلم کوچک، بسیاری از ظلمهای پنهان وجود داره که اون ظلمهای پنهان هم شما اعتراض کنی. و بسیاری از روشهای ظالمانه وجود داره که اون روشها رو هم باید اعتراض بکنی. اون وقت در جامعه و نظام ولایی اون روش‌ها و اون ظلم‌های کوچک هم به صورت نهادینه شده وجود نداره. ممکنه تصادفی یک کسی یه گوشه‌ای ظلم کوچک یا بزرگی انجام بده، اما ظلم‌های قابل کنترل، ظلم‌های مجازات به اصطلاح ببین، ظلم‌های پاسخ گیر آور، ظلم‌های اینجوری خواهد بود. ظلم‌ها طبیعتاً ظلم‌های بی پاسخی نخواهد بود. ما وقتی که میخواییم در مورد نظام ولایی صحبت کنیم، یکی از مشکلات نظام ولایی رفقا اینه که نظام ولایی یه نوع ایدئالگرایی درش هست، یک نوع ایدئالگرایی، نه ایدئالگرایی به معنای مطلق کلمه که معناش این باشه که واقع بینی اصلا توش نیست، نه، ایدئالگرایی. و خیلی از مردم هم با ایدئال ها فاصله دارن، مردم خیلی هاشون به حد اقلای خودشون قناعت میکنن، نه مردم ایران که جوانش حد اقل خونه و ماشین و اینا رو نداشته باشه بخواد به حد اقل قناعت بکنه. مردم غرب هم اینجوری هن، اونا هم یه خونه بهش میدن، یه ماشین بهش میدن، امکانات تفریح سر هفتش هم فراهم میکنن. این اصلا انقدر قناعت میکنه دیگه اصلا حاضر نیست بفهمه تو مملکتش چه خبره. ازش میپرسن که عراق کجاست، میگه همسایه کوبا باید باشه احتمالا. تو بررسی هایی که از مردم آمریکا میکنن، شما اطلاعات سیاسی مردم آمریکا فکر میکنید چقدره؟ من دیدم تو خیلی از کشورها سیاسیون کشورها اطلاعاتشون از حد متوسط اطلاعات دانشجوهای معمولی ما کمتره. چرا اینجوری میکنن؟ شما برید اخبار کشورهای دیگر رو نگاه بکنید ببینید چقدر اینها به بردگی فکری کشیدن مردم خودشونو، اصلا نمیذارن کسی توجه بکنه، یاد این حرفا بیفته، اصلا نمیذارن توجه بکنه. اینقدر موضوعات مهم اصلا به اطلاع مردم نمیرسونن. مردم طبیعتاً به حد اقلای خودشون قانعن و این خیلی بده. اونایی که نداشته باشن، اگه دنبال حد اقلای خودشون باشن، هیچ وقت دستشون به امام زمان نمیرسه، چون اون یه حکومت بسیار برتری است، مال انسانهای بسیار فرهیخته‌ای که دنبال این هستن که از جهت ساختاری اجازه ندن یه دونه ظلم رخ بده. حالا عرض میکنم بازم تصادفی ممکنه ساختار درست باشه یه جایی یه گوشه‌ای ظلم بشه. اگر اونایی که ندارن دنبال حد اقلاشون باشن، نه با امام زمان کاری ندارن. یه نفر میره آقا کنار حرم آقا امام رضا، امام رضا امام زمانو برسون، ما بالاخره خیلی گرفتاریم. تر و ته حاجتاشو شدم نگاه میکنه، بیمه و یه دکتر خوب برای مریضی بچه‌شه و مریضیش هم همچین لاعلاج نیست. لاعلاج هم باشه فوقش یه معجزه است برای بچهش که شفا پیدا کنه و یه دونه خونه و وامهایی هم که داره بخشیده بشه. به این دلیل داره میگه آقا امام زمان بیا. این اصلا آقا شما تشریف نیارید، ما خودمون یه جوری فکری براش میکنیم، بالاخره بازاری رو جمع میکنیم، یه آقای پول بهشون میشونه خیلی مزاحم امام زمان نشه. اونایی که دنبال حد اقلان اگه نداشته باشن، از اون حکومت بسیار عالی یه حد اقلی رو انتظار دارن، اینم پاسخ نداره از طرف خداوند متعال. اونایی هم که دنبال حد اقلان داشته باشن، به داشته های حد اقلیشون اکتفا میکنن. شما برید چند درصد مردم اروپا حاضرن یه لحظه فکر کنن در مورد فلسطینی بیچاره ای که داره اونجا لگد کوب میشه، اصلا حاضر نیست فکر کنه. چند درصد جوانای اروپایی حاضرن فکر کنن به مردم مظلوم عراق، اصلا حاضر نیست فکر کنه، وقت نمیذاره رو فکر کردن. خب چه کسی این کار رو کرده که این حاضر نیست فکر کنه؟ این خودش یه ظلمه، ما علیه این ظلم اعتراض داریم. اون خود به خود اینجوری نشده، ما معتقدیم فریبی در کار بوده، جوان غربی خود به خود فاسد نشده، ظلم بهش شده، اینجوری شده، از نظر سیاسی از حیز انتفاع ساقط شده، ما علیه این ظلم اعتراض داریم. این ظلم ممکنه خود اون مظلوم اعتراض نداشته باشه، ما باید اعتراض رو در خود اون مظلوم هم ایجاد بکنیم. نظام ولایی یک نظامی است که تفاوت‌هایی که تو بشر ایجاد میشه و قدرت‌هایی تو بشر طبیعتاً تو جامعه بشری شکل میگیره، این قدرت‌ها طبیعتاً میخوان ظلم بکنن، نظام ولایی میاد این قدرت‌ها رو طوری سامان میده به عنوان قدرت مرکزی که این ظلم‌ها ساختارن دیگه پدید نیان. وقتی این خیلی پیچیده است، کار دشواریه. بنده برای اینکه دوستانم توجه پیدا بکنن به پیچیدگی کار، اومدیم قسمت دوم بحث. من از این قسمت مقدماتی بحث با یه توضیحاتی گذشتم، قسمت دوم بحث رو دارم عرض میکنم. برای اینکه دوستان من توجه به پیچیدگی اداره انسانها پیدا کنن، 5 موضوع رو مطرح کردم به عنوان ابزار قدرت و گفتم قدرت مرکزی، قدرت ولایی، مصرفانه در بهره برداری از این 5 ابزار عمل نخواهد کرد، مصرفانه عمل نخواهد کرد. 5 ابزار قدرت رو باهاش معقول برخورد میکنه. سوالهای فراوانی رسیده از دوستان که یا مرز رو خواستن که ما یه کمی تلاش کردیم برای توضیح مرزها و امروز 2 قاعده مهم و خدمتتون عرض خواهم کرد، و سوالهای دیگری هم که رسیده سوالهای فنی نیست، سوالهایی است که شاید ناشی از خوب فکر نکردن روی موضوع باشه. البته خب سوال هم مجلس تولید میشه معمولا و دوستان یادداشت میکنن. مثلا ما گفتیم جایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از عزل و نصبها، از این قدرت عزل و نصبها زیاد استفاده نمیکرد، سعی بر اصلاح داشت. بعد دوباره دوستان مثال زدن که خب از فلانجا که استفاده کرد. بابا ما که نگفتیم قطعا استفاده نمیکنن، هیچگاه استفاده نمیکنن. یا مثلا از پول استفاده نمی کرد، خب اونجا از پول استفاده کرد. بله از پول استفاده می کرد، ولی مطلق نیست استفاده از پول. یا مثلا میگیم از تبلیغات زیاد استفاده نمی کرد. دوستان میگن که خب اونجایی که خدا معجزه آورد چی؟ میگیم بابا معجزه که درش تعطیل نشده که، در خونه معجزه. اما مطلق نیست بهره برداری از معجزه برای تأثیر روانی گذاشتن روی آدم‌ها. یا میگیم که آقا تبلیغات زیادیش ممنوعه. بسیاری از سوالات دوستان این بود که شما خودتون الان دارید کار تبلیغ دینی انجام میدید. ما که نگفتیم تبلیغات کلن ممنوعه، گفتیم کار تبلیغی انجام دادن محدودیت‌هایی داره. این محدودیت‌ها رو باید شناخت. اگر این محدودیت‌ها رو نشناسیم درک نمی‌کنیم که غربی‌ها چه بلایی دارن سر بشریت میارن. و بیشترین سوالی که اخیراً رسیده بود به خاطر چند تا مثالی که زدم برای برخی از سریال‌های تلویزیونی این بود که دوستان من توجه داشتن به آثار خوب این فیلم‌ها و سریال‌ها. بنده به آثار خوبشون کاری ندارم. می‌خواید من با یه روش غلطی خیلی‌ها رو وادار بکنم به نماز خوندن؟ قبول می‌کنید؟ اگه من با مدگرایی دخترها رو وادار کردم به حجاب، ارزش داره؟ خدا میخواست ما اینجوری رشد کنیم؟ صرفاً با مدگرایی. من کاری ندارم در این که، اعتراضی ندارم نسبت به این موضوع که حجاب باید بالاخره یه جوری وقار و زیبایی ظاهری داشته باشه. نمیخوایم ضد زیبایی گرایی انسان عمل بکنیم، ولی آیا این روش ها به صورت مطلق بهش تمسک بشه روش های قابل قبولی هست؟ اگر من اومدم به غلط بچه خودم رو ترسوندم، در گوشش گفتم که اگه تو نماز نخونی سرطان میگیری، خب دروغه، ولی اونم باور کرد حرف منو و پس شروع کرد نماز خون شدن. شما بفرمایید درسته؟ خب این ما اینو داریم عرض میکنیم. به آثار مثبت فیلم ها نگاه نکنید که اگر کسی از یک فیلمی که خیلی خراب باشه، حالا فیلم هایی که من مثال زدم خیلی هم خراب نبودن، ولی خیلی خراب باشه، اثر مثبت پذیرفته بپذیره، من نسبت به عقل خود اون آدم شک میکنم. میگم تو چرا اثر مثبت از این فیلم پذیرفتی؟ یه فیلمی بود اوائل انقلاب ساخته شده بود که یک کسی توبه میکنه، بعد وسط مسجد خودش رو رسوا میکنه، نمیدونم لجن کوچه رو به سر روی خودش میکشه. من مهمترین قسمت فیلم که یادم مونده یکی اینه که این آقا از قبر اومده بیرون، چون اون لحظه تو اون فیلم خیلی وحشت میکنن همه، جیغ داد یه مرده زنده شد. یکی هم وحشتناکترین قسمت فیلم که من از شاید 20 سال پیش نمیدونم چند سال پیش یادم مونده، اون وقتیه که این میاد لجن کوچه رو به رو خودش میکشه، لجنی میکنه خودشو در اثر توبه. آقا این درسته؟ توبه کن اینقدر بیشخصیت و بی‌حرمته که ما به لجن بکشیم اونو؟ حالا بیا من فیلم غربی بهت نشون بدم، توبه کن میخواد توبه بکنه، دستشو میگیره زیر شیر آب. توبه مگه تطهیر نیست؟ توبه مگه پاکیزگی نیست؟ نماد توبه کن دستشو گرفته زیر شیر آب قشنگ تره، یا نماد توبه کن خودشو به لجن میکشه قشنگ تره؟ همون فیلم هم خیلی ها نشستن پاش گریه کردن، خیلی هم تقدیر کردن، چون هدفش خوب بود، میخواست بگه مردم توبه کنید، اگه رشوه خاری میکنید توبه کنید، یه روزی میمیرید. آبه این روش غلط چرا بنده به روشش کار دارم؟ شما بفرمایید. دارم از اول تا حالا هی اشاره میکنم چرا به روشش کار دارم؟ به هدف فیلم کاری ندارم، روش غلط. چون اگه شما روششو بپذیرید، با همین روش غلط شما رو به سمت اهداف غلط هم سوق بفرمایید میدهند. اصلا روشش رو قبول نکن، روشش رو قبول نکن. توی یه سریالی توی تلویزیون مرگ رو میخواستن نشون بدن، چند نفر آدم از همین سریال های مذهبی ماهرمزونی مرگ رو کجا تصویر کشیده بودن، به اصطلاح مرگ نه، تو اینا رفته بودن تو حالت کما، حالت برزخ، حالت نمیدونم چی اسمشو بگم، توی حالت معلقی بین زمین و آسمون بودن. بعد یه کویری رو انتخاب کرده بودن، یه منطقه خیلی وحشتناک، برهوت. اینا تو اون کویر منتظر بودن تکلیفشون چی بشه. آدم خوب و بد همه کنار هم دیگه بودن، همه وحشت زده. یه نفر آدم خوبی هم بود اونجا، وحشت زده نبود، نشسته بود. یادتون هست این فیلم؟ من از ایشون پرسیدم، از بعضی از مسئولینشون پرسیدم که خب اینا رو به موت بودن، چرا بردشون تو کویر؟ گفت اتفاقا خیلی گشتیم اون منطقه رو پیدا کردیم که یکی مردم رو بترسونه. گفتم از چی بترسونه؟ از مرگ بترسن دیگه، آدم بشن. گفتم کی گفته بعد از مرگ بترسن تا آدم بشن؟ آقا شما که اینجا نشستید نشنیدید این مسئله علاقه به ملاقات خدا رو نشنیدید؟ خب من واسه علاقه پیدا کنم به ملاقات خدا، راه روش مرگه. شما نشنیدید که مؤمن وقتی میخواد بمیره مردنش مثل بو کردن یه گل خوشبوه؟ شنیدی؟ خب بعضیاشون باید در حال تو گلستان باشن دیگه، بعد خوب اونجا تو کبیرستانن. توی همین تلویزیون فیلمی پخش شد مستند در مصاحبه با کسانی که مرگ رو تجربه کردن نصف نیمه کاره، از خارج از کشور و ایران و همه چی قاطیش کرده بودن. فیلم مستند، تمام کسان کافر و مسلمان و مؤمن و ضعیف و عوام و اینا، هر کی مرگ رو تجربه کرده بود میگفت من راحت شدم، احساس کردم از مثلا توی جهان آزادی قدم گذاشتم. شنیدید شما؟ اکثرا گفتن بالا رفتیم. بابا اینا که مرگ رو یه کمی تجربه کردن همه میگن بالا رفته، میشه کبیر نرفته. مؤمنین هم که گل بو میکنن، ملاقات خدا رو هم که مشتاق آدم باید باشه، مرگ آدم خوبا هم که سخت نیست. شما چرا مرگ رو بردی تو کبیر نشون دادی؟ چه منطقی داره؟ به قول خود آدم خوب و بد میگه به من یکیشون جواب داده که از دوستان گفتش خب ما اون آدم خوبه رو نشون دادیم که تو کویر خیلی راحت نشسته بود. گفتم عجب آدم حالویه که تو کویر راحت نشسته. مردم بگن مرگ چه چیز وحشتناکیه، ولی این آدم خوبه ببین چقدر تو این وحشت راحت به سر داره. بابا اصلا مرگ آدم خوبی وحشتناک نیست. حالا من تازه به این چیزاش کاری ندارم، همه این حرفایی که تا حالا زدم پس میگیرم. خوب شد؟ گفت آقا ما مردم رو از مرگ ترسوندیم. گفتم خب اشتباه کردی، ترسوندی. اگه مردم رو از مرگ بترسونی میدونی چی میشه؟ گفت چی میشه؟ خیلی خوب شدن. گفتم دردم پای فیلم خوب میشن، ولی اون بلیه عام البلوا رو دوچارش میشن. اون بلیه چیه؟ آدم ها از روانشناسی سعی میکنن چیزی که ازش میترسن فراموش کنن. من از شما باز سوال میکنم، آیا ماها که از مرگ میترسیم، هممونم میترسیم از مرگ، سعی نمیکنیم مردن رو فراموش کنیم؟ حالا ما باید فراموش کنیم مردن رو؟ حالا نمیشه یک کسی فیلم بسازه که ما مردن رو فراموش نکنیم؟ نمیشه مرگ رو زیبا جلوه بده، بگیم مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ؟ نمیشه یه فیلمی بسازیم این شعر رو جا بندازه؟ زیباتر نیست؟ خب ببینید، ما نمیتونیم قبول بکنیم که اگر کسی اومد با روش غلط پیام خوب داد، اینو روششو من اعتراض دارم. چرا؟ چون بعدن با روش غلط پیام غلط هم به شما میدن، اصلا روش شما رد بکنید. درسته؟ روش رد بکنید. اثر خوب اجمالی و اندکی برای یه اثر هنری دیدید، بعد کنارش اثر بد داشت، کلشو باید خط زد. اثر بد منطقی ها، یه وقتی که از خودش بیماره، یه وقتی که از خودش مریضه، آیه قرآن هم براش بخونی منحرف میشه. اونو که بنده عرض نمی کنم، دقت فرمودین؟ اونو من کاری ندارم. یه وقت اثر بد معقوله، این اثر بد نباید باشه. آقا اینو حذفش کن. این روش ها رو دوستان مکرر سوال کردن که خب ما، یکی از سوال ها این بود که مثلا نقدها یا سوالها این بود که آثار خوبش رو چی میگید؟ آثار خوبش رو من الان اشاره کردم. اگه یه فیلمی اثر بد یا روش بد داشته باشه، اثر خوبش هم برای ما ارزش نداره. نکته بعدی این که دوستان سوال میکردن که آخه نمیشه که یه فیلمی رو ما اول هدفش رو بفهمیم بعدن نگاه کنیم. چرا نمیشه؟ آقا هیچ جا اینجوری نیست. خب ما یه کاری میکنیم اینجوری بشه. خب باید انقلابی بکنیم در وضعیت فرهنگی جامعهمون. آقا نمیشه فهمید. خب اگه نمیشه فهمید، خب بذارید من یه چیز دیگه بگم. فیلمو بدین دست کی بسازه؟ فیلمو بدین دست انسانهای انسانشناس، واقعا عارف. حالا نسبیه دیگه اینا. حالا عارف که نمیگیم مثلا حضرت آیت الله العظمى بهجت بیاد فیلم بسازه. نسبتا عارف، نسبتا اسلامشناس، که بنده طلبه هر راه میرسم ایراد نگیرم. مثلا نگاه کنید چقدر انسان شناسی برای فیلم ها لازمه. ببخشید من چون حجم سوال ها رو دیدم مجبورم اینا رو توضیح بدم. مثلا موضوعمون فیلم و سریال و داستان و اینها نیست، ولی توی فیلمی نشون میداد که یه فیلمه، بازم اسم نمیبرم داستانشو بگم ممکن متوجه بشید، که سینما هم بیشتر این فیلمو پخش کرد. یه پسری پدرش سپاهیه، بعد چون پدرش سپاهیه خب تو جنگ و اینها هم بوده، پسر خودش رفته دنبال رفیق بازی و حتی به دین و پدرش بی احترامی میکنه و پشت باب همه چی زده و رفته. بعد این فیلم میخواد نشون بده تفاوت نسلها رو، بابا خوب بچه خراب. بعد این فیلم میخواد نشون بده که نسل قدیم مسائلشون رو به نسل جدید منتقل نمیتونن بکنن. این 100 تا غلط توشه، غلط فنی. اولا مشکل تفاوت نسلها و شکاف بین نسلها یه مشکل بسیار دروغینه. اصلا این مشکل نیست، این یک مرحمت الهیه که بچه ها نمیخوان مثل باباهاشون بشن، میخوان بهتر بشن، میخوان متفاوت بشن، سنت گریزن، سنت شکنن، اذیتشون کنین، سنت ستیزم هستن. اولا که این مشکل، لذا بر اساس این چیزی که شما بهش میگید مشکل، من به شما یه خبر بدم. الان مقدار جوانهای آماده برای جبهه رفتن، مقدار جوانهای علاقمند برای مجالس معنوی، بنده خدمت شما، اگه منو قبول دارید، اگه بنده رو قبول ندارید، حجیت ندارید کلام من، که هیچی. بنده از سال 1361 که بعضیتون به دنیا نیامده بودید تا حالا نوار سخنرانی دادم. حالا بفهمید از باب پررویی یا از باب هر چی دیگه، بالاخره من دارم میبینم دیگه. همیشه هم تو تهران
هفته ای نبوده من در تهران در طول این 20 و چند سال سخنرانی نداشته باشم. دبیرستان ها، دانشگاه ها هم اون زمانی که دانشگاه تعطیل بوده میرفتم تدریس میکردم برای دوره هایی که برای با همراه با تعطیلی دانشگاه جهاد سازندگی میگذاشته. تو جبهه هم سخنرانی میکردم. اینجا الان دارم صحبت میکنم، الان دارم دانشگاه صحبت میکنم. بنده خدمت شما عرض میکنم 1000 برابر رشد داشتیم ما در جوانان علاقمند به دین. شکاف نسل یعنی چی؟ بنده دارم عرض میکنم این جوان چون نمیخواد مثل باباش بشه از باباش بهتر میشه. چرا قسمت پر لیوان رو نمیبینی که اتفاقا پرتره؟ اصلا این که این آقا این پدیده رو اصلا غلط فهمیده، غلط براش جا انداختن، خیابونی نگاه میکنه، نه قاعدش رو خوب بلده، نه در مقام تطبیق درست عمل کرده. یه غلط دیگه که تو فیلم هست اینه که کدوم بچه‌ای با کدوم پدر مخالفت میکنه. تو فیلم نگاه میکنی مادره نسبت به پدره خیلی متواضعه. وقتی مادر به پدر متواضع باشه بچه با بابای دعوا نمیکنه هیچ وقت. تو این فیلم مامانه با بابای خیلی متواضع بود، پسره با بابای دعوا میکنه. این اصلا نمیشه. نمونه بیار بریم آمار بگیریم. خب تو باید 2000 انسان شناسی بلد باشی، روان شناسی بلد باشی که بابا آدم یه قصه دروغ نباید بسازه که. قصه خیالیه، من قبول دارم قصه هایی که برای فیلم ها ساخته میشه خیالیه، اما آدم باید قواعد زندگی انسان رو خبر داشته باشه ازش. مثلا مثال بزنم، مثال خیلی پرت، ولی خب چیکار کنم این مثال کار بنده رو راه میندازه. شما توی فیلمی نشون میدید یک کسی متولد فروردین ماه، بعد داستانتون اقتضا میکنه یه جایی بیوفایی کنه. بابا متولد فروردین ما بیوفایی نمیکنه، این داستانتو عوض کن، بگو طرف متولد یه ماه دیگه است. مثلا عرض میکنم یه نفر آدم خوب، مثال ها به مثال گیر ندید. شما میتونید داستان خیالی بسازید. یه نفر نشون میدید که متولد تیر ماه، بعد ضمناً آدم بسیار خوبی هم هست، هرچی انتقاد بهش میشه میپذیره. بابا معمولا متولد تیر ماه یه کمی انتقاد پذیریش سخته. داستان تو عوض کن، یه گوشه داستان لنگ. تو هر کاری که بخوای که نمیتونی بکنی که. قیافه نشون میده بابا این چهره ای که اینجوریه از نظر علم قیافه شناسی این رفتارها رو نمیکنه، داستان دروغه، مردمو گیج میکنی، الگوها به هم ریخته است. آقا هر کسی که نمیتونه هر آدمی رو کنار هر آدمی بذاره، بعد هر زمانی هم ازشون هر نقشی میخواد بگیره، میشه آقا این کار؟ خب یه مقدار روانشناسی میخواد. شما بپرسید این آقایی که این فیلمو، اگه نمیتونید هدف فیلمو از اول در بیارید، بپرسید این آقایی که این فیلمو ساخته کیه؟ یکی از دوستان یه سوالی نوشته بودن، سوال جالبی بود. نوشته بودن که برادر من میگه که این به اصطلاح آخوندا مخزنن، فلانی هم که تو میری پاییز جلساتش یکی از اون مخزنهای حرفه‌ایه، اینقدر نرو مختو میزنه. ما هم دقیقا همینو در ارتباط با دیگران میگیم. حالا دیگه قضاوت دیگه به عهده خود آدم ها که ببینیم بالاخره کی به کیه. قاعده مخزنی رو شما باید دقیق این قاعده رو بدونید. خب حالا نتیجه بگیریم در ارتباط با فیلم ها چیکار کنیم؟ تا اونجایی که میتونی فیلم نگاه نکن، اصلا تو نیاز داری فیلم نگاه کنی؟ مخصوصا وقتی آدم فیلم نگاه اینجوری فیلم نگاه میکنه، میشینه پای تلویزیون یا تو سینما، روح خودش رو در اختیار سازنده فیلم قرار میده. بزن ببر، دل ما را ببر. اونم دیگه هر کاری دلش میخواد با روح این انجام میده دیگه. نه پای فیلم گارد بگیرید. ما تو خونه با بچه ها میشینیم فیلم نگاه کنیم، یه دفعه بچه ها یه تنهایی داره میره میخوان بترسن، میگم نه بابا 10 تا عوامل فیلم برداری الان کنار این هست، یعنی داره رو ریل دور میام، رو ریل داره حرکت میکنه، این تکون نمیخوره داره راه میره، رو ریل گذاشتن. میگن مزه فیلمو از بین ببریم. نه، شما مثل کارگردان فیلم نگاه کنید. من از شما تقاضا دارم، تقاضای نهایی و کاملا کاربردی. اولش گفتم که میتونی فیلم نگاه نکن، نمیتونی فیلمو ببین قرارش چیه بعدن ببین، اجازه نده تاثیر ناخودآگاه رو بگذاره. بعد کوتاه اومدم چی عرض کردم؟ ببین فیلمو کی ساخته، چقدر انسان شناسه. ما به خدا شناسیش هم کاری نداریم، درسته که برداشت اشتباه به ما نده. بعد نشد آخر سر شما فیلم‌ها رو با گارد ببین، گارد بگیر پای فیلم‌ها، بگو ببینم چه تأثیری میخواد رو من بگذاره، مثل نقاد فیلم فیلم نگاه کن، اینم خودش یه سرگرمیه. درست آقا؟ بعد میگم آقا ما بد گفتیم، فیلم اسلامی هم دادن نشون دادن، قش نکن پاش، قش کردن اصلا کار خوبی نیست، شو قش خودتو تسلیم نکنی. بنده که خودم یه سری از سریال های مذهبی مربوط به ائمه هدی علیهم السلام تلویزیون نگاه نمی کردم، گاهی نگاه میکردم که ازش سر در بیارم چیه چجوریه، آدم باید سر در بیاره، ولی نگاه نمیکردم، میگفتم من خودم میرم کتاب تاریخ میخونم، از اونجا فکر میکنم احتمالاً شاید سالمتر برداشت بکنم، چون این داره یه تصویر ذهنی به من میده. بنده خدا آقای ابوذر در فیلم امام علی علیه السلام مالک اشتر عزیز شد پیش ما با اون کاراکتری که برای مالک اشتر ساخته بودن، ولی بنده خدا ابوذر خیلی بهش جفا شد، یعنی ابوذر خیلی دوست داشتنی تر از این حرفا برای ما بود، تو این فیلمه دیگه کسی از ابوذر حرف نمیزنه. خب اینا تأثیراتی که ناخودآگاه میذاره، اصلا شما اجازه نمیگیره، ذهنیت به شما میده. ذهنیت چی؟ ذهنیت. بگذارید همینجا من یه امتحان بکنم، یه امتحان توجه بفرمایید دوستان من، بنده که دارم حساسیت به شما نشون میدم در ارتباط با رسانه ها ابزار تبلیغاتی، این حساسیت ها رو پیدا کنید. الان ازتون چند تا سوال میکنم، به من جواب بدید، پیش خودتونم جواب بدید، بعضیاتون رو صداتون رو بشنوم اشکالی نداره. من اسم هر شیعی رو میبرم، شما کنارش سن یک انسان رو اعلام کنید، هرچی به ذهنتون میرسه. درسته؟ مثلا من الان اولین اسم رو ببرم کنار شما، توپ فوتبال 18 12. خب همین مثلا یکی یکی همینجوری میگم دیگه، شما بگید. ماشین پیکان دیگه، 30 پایین تر نیومدیم، چه 206 24 20. خب نماز جمعه ببینید، اجازه بدید این چه اتفاقی افتاد. شما تصور هیچ کجا ننوشته نماز جمعه مال پیر مرداست، درسته؟ ولی شما تصورتون الان ناخودآگاه، اون بخش ناخودآگاه وجود آدم که زندگی آدم رو اداره میکنه، دقت کنید دوستان من، اون بخش ناخودآگاهی که القا میشه به آدم و گرایش های آدم رو تنظیم میکنه، اون بخش ناخودآگاه رو که بر اساسش ما خیلی وقت زندگی میکنیم، مودمون رو تعیین میکنیم، رشتمون رو تعیین میکنیم، بفرمایید همه ارزش هامون خیلی از اوقات اونجوری تعیین میشه، اون بخش ناخودآگاه شما داره به شما میگه چی؟ میگه نماز جمعه مال پیرمرداست. چرا میگه؟ حالا من به شما میگم، کار تلویزیون خودمونه، تلویزیون هم چرا؟ چون بی‌دقتی توش میشه، همچی به اسلام مسلمین میرسه. البته اخیراً یه مقدار توجه بیشتر شده، من حالا زیادم ندیدم. خب بزرگترها، پیرمردای محترم جامعه ما فرصت دارن، نماز جمعه زودتر میرن میشینن، خب اون جلو جاشون میشه، کاری ندارن، فوتبال نمیخوان بازی کنن، نمیدونم تفریح ندارن، تنها نشسته تو خونه بلند میشه میاد اونجا. تلویزیون وقتی نماز جمعه رو فیلم برداری میکنه، مقابل امام جمعه اکثرا پیرمردا نشستن، هی یه کلام ازشون نشون میده، یه بار پیرمردا نشون میده، یه کلام ازشون نشون میده، یه بار پیرمردا نشون میده، کم کم کسی به شما نمیگه که نماز جمعه مال پیرمرداست. شما خودتونم میدونید نماز و عبادت برای جوونا قیمتش بیشتره. آقا این کسی هست ندونه این حرفو؟ و همتون میدونید. ولی تلویزیون ناخودآگاه بر اساس گزارش نماز جمعه برای شما اینو جا انداخته. حالا چقدر باید مراقبت بکنه تلویزیون یه دونه فیلم که جا بندازه این رو؟ یه چه درست جا بندازه. خیلی رسا، حالا اینجا هیچ قرضی هم در کار نیست، هیچ بیماری هم خدا شاهده در کار نیست، اما ناتوانیه، ناتوانایی برای اداره ذهنها خودش خرابکاری های فراوانی رو به دنبال خواهد داشت. حالا شما حساب بکنید اون کسانی که رسانه های عالم تو دستشونه، تلویزیون های دنیا تو دستشونه و اونها اکثرا صهیونیست ها هستن و سرمایه‌داران بزرگ که باز هم یعنی صهیونیست ها و اینها میخوان بشریت رو به ابتذال بکشن، جامعه مسیحیت رو به بردگی خودشون بکشن، چجوری فیلم میسازن برای مردم؟ تو فیلم ها چی میگن به جوانای مسیحی که انقدر بیچاره میشن سرباز صهیونیست ها بشن؟ لذاست که ما یه دفعی مهمترین دشمنمون میشه رسانه، روش‌های رایج رسانه‌ای، بند اسارتی که امروز بشریت رو به بند کشیده رسانه‌ها هستن. ما باید علیه این وضع قیام کنیم. خب رسانه‌های خودمون، کسی بخواد تو این رسانه‌ها کار بکنه خیلی حکیم باید باشه، خیلی انسانشناس باید باشه و الا چهار تا نیت خوب داشتن که کارو در تمیز از آب در نمیاره. آقا اگه یه مدداهی تو مدداهیش روز دروغ بخونه مردم رو بگریونه، شما قبول میکنید این درسته؟ خب اونجا هم همینطوره دیگه. به بنده فرمودن که سند این که امیرالمومنین علی علیه السلام، بله کاغذش هم جا گذاشتم، حدود 5 تا کتاب 6 تا کتاب دوستان گفتم سندش رو از کتاب رو بردارم بیارن، چهره‌ای که برای امیرالمومنین علی علیه السلام تصویر کردیم، گفتیم که ممکنه بعضیا بگن از نظر ظاهری هیکل نازنین فداش به شمع امیرالمومنین علی علیه السلام این اراده رو داره. خب گفتن دوستان سند بیارید. چقدر خوب آقا اینا سند میخواد. خب شما سند از کجا میارید؟ شیطون رنگش آبی قرمز داغ سرد، اینا سند نمیخواد؟ اون سند باید داشته باشه دیگه، تو امور معنوی که آدم بیجا وارد نمیشه که. بعد نکته بعدی جالبه، تو سوالهای بعضی از دوستان دیگه میخوایم برنگردیم انشاءالله به این بحثا، بعضی از سوالا بود که شما اصلا خوب نبود اینو اینجا گفتید. چرا خوب نبود بگم؟ چرا شما میخوای یه تصور خیالی از حضرت علی داشته باشی برای یه موجود خیالی شروع بکنی به ابراز ارادت؟ چرا؟ ببینم شما چرا میخواید از تعمیر رو خوش هیکل تصور بکنید؟ این اثر فیلماست، چون همه قهرمانای همه فیلما خوش هیکلن. حتی فیلمایی که برای رزمنده‌های ما میساختن، میافتن رزمنده‌های خوش هیکل مثل فیلمای هالیوودی، چه فرقی کرد؟ همین چند شب پیش من داشتم فیلم نگاه میکردم، یه شهیدی توی مثلا حالا یه رزمنده‌ای سشوار موهاش به هم نخورد، همین الان جلوی آینه اومده بعد داره توی محاصره می بابا ما یه صبح عملیات تا یه شب عملیات تا صبح و صبح تا بعد از ظهر موامون توی جبهه مثل پشم گوسفند میشد. پشم گوسفند شما میتونی شونه کنی؟ و این سشوارش به هم نمیخوره. برای چی؟ میخواد جذب کنه. میخوام 100 سال سیاه جذب نکنه. واقع دروغ آقا چرا میگی؟ جذب جبهه به اینه که رزمنده خوشگله؟ این چه روش های غلطیه. از اون طرف هم استخون نشون بدیم به عنوان شهید، آه شهدا گریه کنید برای این استخوان. بابا استخون کسی گریه نمیاره که، استخون رو سم میزنن. شما هم یه اونور خیلی داغ شدی، فکر میکنی بدن تیکه پاره احساسات آدم رو جریه دار میکنه برای شهدا. آخی فداشون بشم الهی، اینا چقدر تیکه پاره شدن، ای خدا چه معنویت سرشاری. آخه این چه طرزشه؟ ببینید این ایرادها رو تو خودمون چرا من میگیرم؟ برای اینکه ما بیایم تو روش‌های خودمونم بازنگری کنیم، یه دقتی بکنیم. از تبلیغات ما باید مثل پیامبران استفاده کنیم با رعایت محدودیت‌های فراوان، تا دیگه بتونیم جهان بشریت رو از تبلیغاتی که اونها رو به اسارت میکشه نجات بدیم. خیلی عذرخواهی میکنم چون خیلی سوال تو این زمینه اومده بود، من این بخش رو بیشتر توضیح دادم. حالا این توضیحات در مورد فیلم ها و سریال ها و داستان ها رو بگذارید بمونه، خلاصه رو ادامه بدیم. ائمه هدا اصلا جریان ولایت، حالا من کاری به ائمه هدا پیامبر گرامی اسلام ولایت فقیه ندارم، احساس میکنن طبق فرمان خدا محدودیت هایی دارن برای بهره برداری از قدرت. قدرت و ابزار قدرت مثل قوه قهریه، قانون، قدرت مالی، سیاسی کاری و تبلیغات. قوه قهریه رو همه مردم عالم میدونن که نباید قدرتمندا زیاد استفاده کنن. قدیمی ترین روش استفاده است. قوه قهریه رو همه میدونن. ولی بشریت امروز از چند تا موضوع دیگه آگاه نیست. آیا با قانون غلط هم میشود به انسانها ظلم کرد؟ بفرمایید بله تا رد بشیم.
به زورش بله.
نه تأمل میکنید انشالله متوجه هستید خودتون. با قدرت مالی میشود ستم کرد؟ خب این روشنتره. با سیاسی کاری میشود ستم کرد؟ بله. من یه مثال بزنم، جفاست اگه این مثال نزنم. 18 تیر چند سال پیش را افتاده بود، اون به اصطلاح کوی دانشگاه تهران بود و پلیس و درگیری و مسائل زیادی که پیش اومد، یادتون هست؟ شما سنتون که اقضا میکنه 4 سال پیش بود دیگه. دقت بفرمایید، تو اون حادثه 3 نفر از وزرای محترم اومدن پیش مقام معظم رهبری، گفتن که آقا رئیس پلیس تهران رو، نیروی انتظامی تهران رو شما عزل کنید. آقا فرمودن که برای چی؟ شما که در گزارشاتون وزیر کشور، وزیر خودم قسمت، شما که در گزارشاتون گفتید که فرماندهی پلیس تهران هیچ تقصیری نداشته، این حادثه یه جوری اونجا پیش اومده. تازه حالا بحثای جزئی دیگرش هم بمانن، فرماندهی پلیس تهران که شما میگید هیچ مقصر نبوده، من چرا ایشون رو عزل کنم؟ برگشتن عرضه داشتن که آقا جو علیه پلی نیروی انتظامی سنگینه، شما فرماندهیشون رو عزل کنید تا جو سبک بشه. مقام معظم رهبری چی جواب دادن؟ فرمودن که من اگر ایشون رو بدون گناه عزلش بکنم از عدالت ساقط نمیشم، فردا شما میتونید بیاید پشت سر من نماز بخونید؟ حالا جو سیاسی، خب شما برید جو سیاسی رو درست کنید، برید مردم میگید آقایشون تقصیر نداشت. یه عده جو رو میسازن، یه عده هم سکوت میکنن، بعد میان به آقا میگن که آقا شما درستش کن، با سیاسی کاری پشت پرده یه عزل و نصب ظالمانه انجام بدیم به خاطر جو. خب امیرالمومنین همین کارا رو کرد، مظلوم شد. البته جامعه ما آقای هوشیاریش بالاست، مظلومیت برای بچه های امیرالمومنین هم رخ نمیده، چه برسه خود حضرت بیاد که حتما انشالله مظلوم نخواهد شد تو جامعه ما انشالله. حالا جایی واقعا درست باشه حرف ما که خود آقا تشریف میارن انشالله، ولی این واقعیتیه. سیاسی کاری ظالمانه میشه انجام داد یا نه؟ میشه انجام داد سیاسی کاری. قدرت مرکزی باید دست کسی باشه که حاضر نشه ظلم بکنه. تبلیغات ظالمانه میشه انجام داد یا نه؟ مثال تبلیغات ظالمانه رو من زدم، اومدم یکی دو تا مثال از داخله بزنم که حساب خارجی ها رو دیگه 100% رسیده باشم، دیگه یه مقدار کلاممون کش پیدا کرد. بحث رو ادامه بدیم؟ آمادگی کامل هست؟ میخوام بحث رو ادامه بدم، یه مقدار با فشردگی بحث دوستان کنار بیان، ببینیم مثل این توضیحاتی که امروز دادم و توضیحاتی که دیروز دادم بحث رو مفصل نگیم، یه مقدار شما رو خسته بکنیم، ببینیم چی میشه، چقدر اعتراضات بلند میشه. دو تا ملاک اساسی وجود داره برای این که استفاده از ابزار قدرت، استفاده از تبلیغ و پول و چی و چی محدود میشه با این دوتا ملاک. یکی رعایت کرامت انسانی، دوم سعی در هدایت انسان. رعایت کرامت انسان، سعی در هدایت انسان. آقا شما باید این قدرت رو ازش یه جوری استفاده کنیم بشر آخر سر به میل خودش، به تشخیص خودش، به خدا برسد. دقت کنید، ما نمیگیم زوری، بشر به میل خودش، به تشخیص خودش، به خدا برسد. ولی کلمه به خدا برسد رو داشته باشید. هدف در بهره برداری از قدرت در جریان ولایت، هدف غایی تأمین منافع اولیه نیست، تأمین منافع اولیه‌ام چون که صد آمد 90 هم پیش ماست تأمین خواهد شد. اما هدف این استش که انسان رو به خدا برسونه. بذارید در این باره من زیاد صحبت نکنم. قدرت‌هایی که هدفشون این نیست که انسان رو به خدا برسن، نتیجه قطعی قدرتمندی اونها ظلمه. بشریت هر موقع به این حرف رسید به آستانه ظهور رسیده. شما نمیتونید یک انسان کافر ملحد ضد خدا بیارید عادلانه رفتار بکنه، کرامت انسانها رو رعایت بکنه. بازم نمیشه، این در نهایت نخواهد شد. بشر زندگیش یه جوری تنظیم شده که اگه بخواد این زندگی راحت باشه باید جهتش خدایی باشه. اگه جهتش خدایی نباشه زندگی اجتماعی بشر ممکنه در برخی از مقاطع یا در برخی از مکانها راحت باشه، ولی نتیجه نهاییش به ظلم منجر خواهد شد. این بحث بسیار مفصلی داره. منتها در ذهن شریف خودتون این یادداشت کنید یا گوشه کاغذ روش یه تأملی بفرمایید. بشر هر موقع به اینجا رسید، تو بعضی از سوالها بود روزهای قبل که آقا بعضیا خداپرست اصلا نیستن، اینا چجوری امام زمانو قبول خواهند کرد؟ بر اساس این استدلال میفهمن جز خداپرستان نمیتوانن به انسان رفاه، آزادی، عدالت و شرافت بدهن و شرافت انسان را رعایت کنن. به این دلیله که میگیم ملاک اساسی در بهره برداری از ابزار قدرت چیه؟ هدایت انسان به سوی خدا. هدایت هم با هول دادن فرق میکنه. حدیثی داریم در مورد هول دادن. فاطمه زهرا سلام الله علیها در دومین سخنرانی خود، در خطبه‌ای که با زنهای مدینه سخن میفرمودن، بیان میفرمودن، دردمندانه از علی ابن ابی طالب دفاع کردن. میفرمودن من لدی نقم من ابل حسن، اینا چرا از ابل حسن بدشون میاد؟ توضیحاتی دادن. بعد بند آخر خطبه اینه: ابل حسن درست به خودش در دین سخت میگیره، اما به شما مردم سخت نخواهد گرفت. ابل حسن شما رو یه جوری میبره سر چشم سیراب میکنه که احساس ناراحتی نکنید. وقت مثال میزنن به شتر، شترها رو دهنه براشون میندازن، وقت این دهنه برای اینکه نیفته از دهنشون وسط پرده بینی شتر یه حلقه میندازن که این دهنه نگه شد. وقتی کسی که دهنه شتر رو میگیره بکشه، این پرده پاره میشه. بخواد به شتر زور بگه، شتر رو به زور ببره سر آبش خور یا جایی که بهش آب بده. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها از این مثل استفاده میکنه، از این تمثیل میفرماد شتر جامعه رو، نه اینکه شما بگید بی احترامی به جامعه میکنند، نه، بس مثال، در مثل مناقشه نیست. شطور جامعه رو دهنش رو امیرالمومنین میگیره میخواد ببره سر چشم سیراب بکنه، یه جوری نمیکشه که این شطور بینیش زخم بشه، یعنی نخواد بیاد امیرالمومنین به زور ببره. امیرالمومنین یه جوری شما رو میبره به سوی هدف که با شما راه میاد تو مسیر، نخواستی صبر میکنه، کنارت وای میسته، اونوری خواستی بری چند قدم باهات میره، بعد آرام سوقت میده. نترسید از علی. بعد میفهمد شما رو میبره سر چشمه سیراب میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت مرکزی اگر دست ولایت باشه به شما زور نخواهد گفت، شما رو نخواهد بی جا ترسوند. امیرالمومنین عیبش این بود که بی جا کسی رو نمیترسوند، نمیترسون. ولی معاویه با ترس، امیرالمومنین بیجا کسی رو تشویقم نمیکرد، ولی معاویه با تشویق بیجا، ترس بیجا پول میداد. آقا این کارو بکنی، این کارو بعد انجام میدم. طرف تمام میکرد، میدوید برای معاویه. رعایت کرامت انسانی که بیشتر در روش هست، سعی در هدایت انسان که بیشتر در هدف هست، این دوتا ملاک، ملاک محدود شدنه قدرت مرکزی در استفاده از ابزار قدرت. این دوتا رو داشته باشید. بدون شرح برم جلو، یه دوتا توضیح هم بدم. وقتی که اولیاء خدا کرامت انسانی رو رعایت می کنند، محبت در دل ما و عاطفه در دل ما نسبت به اولیاء خدا می جوشد. و وقتی اولیاء خدا هدف را رعایت می کنند که هدایت از طرف خدا رسیدن، معنویت رو در دل ما
میجوشونن. آقا شما میرید حرم امام رضا، ارتباط با اهل بیت برقرار میکنید، ارتباطتون دو جهت داره، ارتباط محبتی، ارتباط معنوی. ارتباط معنوی پیدا میکنید با خداوند متعال تو حرم امام رضا. چرا؟ چون اصلا امامت جریانی است که شما را به خدا سوق میدهد. محبت به امام رضا پیدا میکنید. چرا؟ چون شما را آدم حساب میکنه، با شما مثل آدم برخورد میکنه. رابطه عاطفی به خاطر راحت کرامت انسان بیشتر شکل میگیره، رابطه معنوی با خدا در کنار امامان و اون قدرت مرکزی به دلیل اینکه هدف رو رعایت میکنن. خب حالا نوبت اینم در طول ملاک ها جزئیاتش بماند که حالا ما دقیقاً کجا باید از تبلیغات استفاده کنیم، دقیقاً کجا نباید از تبلیغات استفاده کنیم، بحث بسیار مفصل دامنه داریه. همینقدر که من شما رو بترسونم از اینکه خودتون رو در معرض تبلیغات قرار ندید. ببخشیدا، شما بشینید یه مدتی اخبار تلویزیون ها و رسانه های غربی رو نگاه کنید، دیگه نمیشه رو شما حساب کرد، مگر اینکه خیلی حرفه‌ای باشی. بنده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی عرض کردم، از نظر من اگه منو به عنوان کارشناس تبلیغاتی قبول دارید، قبول ندارید که چی، بنده به عنوان یه طلبه ای که فکر میکنم یه مقدار تو تبلیغات کار کردم و سعی کردم مطالعه بکنم و بررسی بکنم، فکر میکنم یه مقدارکی همچین ذوقشو دارم، معتقدم خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی یه عیبای اساسی توش داره. یکی از عیبای اساسی خبر صدا و سیما اینه، وقتی آدم میشینه پای خبر صدا و سیما فکر میکنه آمریکا کشور مهمیه، بکراند سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا رو دیدید؟ نقشه جهان رو پشت سر خوش کشیده، درسته؟ بکراند مثلا حالا آدم های خودمونم نگاه کنید، این دوتا رو کنار هم دیگه میگذاری، یادتونو گفتم نماز جمعه گفتید 70-80 سال، رو ذهنیت آدم چه تأثیری میگذاره؟ آمریکا قدرت مهمیه، واقعا آمریکا قدرت مهمیه؟ ما این زمین خورد تقی صداش در اومد، اومد تو برنمیگردی بگی ما فکر میکنیم قدرت مهمیه؟ اینا میدونی چقدر کار روانشناسی میخواد تر این که آقا کدوم خبر آدم گوش بکنه؟ بنده وقتی که از خبر جمهوری اسلامی که صادقانه، من میدونم میشناسم اصلا یه عده افراد بسیار خوب زحمت میکشن، تا حالا هم خیلی پیشرفت کردن، من از اینجا دارم هنوز ایراد میگیرم، اون وقت شما چجوری میخوای خودتو تسلیم کنی به اخبار بیگانه؟ همچی قشنگ فیتیل پیچت میکنه، بعد از چند وقت از خودتو یه چیزی به خودتو تحویل میده که اصلا خودم دیگه اون نمیشناسی. میگم چرا اینجوری شدم؟ ناخودآگاه اثرش رو بر شما باقی خواهد گذاشت. معلم روانشناسی ما حرف قشنگی میزد، استاد روانشناسی ما میگفتش که من رفته بودم انگلستان 12 سال اونجا درس میخونده بود، حتی تدریس هم میکرده، میگه من هی میگشتم دنبال این آدمای مانکنی که هی از تو تلویزیون نگاه میکردیم، اون بابا اینا که اینقدر قیافه هاشون بعدم در هم ریخته نبود، تا چه اینجوری هستن تو خیابونا؟ بعد از چند ماه متوجه شدم نه واقعا هم اینطوره. هی روز اول میگفتم نه امروز من با بد هیکلا مواجه شدم، بعد شانس روز دوم روز سوم بعد متوجه شدم نه بابا، اون چیزی که از فیلمای غربی به ما نشون میدادن، هی خوش انداماشونو میآوردن به ما نشون میدادن، ما تصورمون این میشد غربیا همه اینجوری خوشقد و قوارن. وقتی این تصورها یکی دو تا سه تا چهار تا پشت سر هم، میدونید آدم به کجا خواهد رسوند؟ یا تو زمینه های غیر مهم میشه. زمینه های مهمترش هست که به شما عرض خواهم کرد. من انشاءالله یه روزی از همین روزها باید در مورد غرب صحبت کنیم. یه دانشجویی به من میگفتش که زن و مرد توی اروپا مشکلی ندارن، حل آقا همه این مسائل، شما از نظر دینی برای خودتون یه چیزایی ساختی. دانشجویی بود که مفصل باش صحبت میکردم، برای همینجور که صحبت میکردیم تلویزیون روشن بود، میخواست کانال رو توضیح بده، ما با هم صحبت میکردیم، یعنی توی تلویزیون یه خانومی یه کشیده خوابون تو گوشه آقایه. گفتم ببخشید این الان چرا اینو زد؟ گفت من نمیدونم داستانشو نگاه نکردم. گفتم بعد نشستیم میخندیدیم تا نیم ساعت. میگفتم تو چجوری بهت القا کردن ما مشکل نداریم، در حالی که 24 ساله داری مشکل ها رو میبینی. چجوری به تو القا کردن نه ما مشکل نداریم، تو اونو برای من توضیح بده، با تو چیکار کردن تو در حالی که مشکل رو داری میبینی میگی نه مشکلی ندارن.
بعد میگم این چیه، میگه هان آن درست درست. اصلا نه بحثی شد، نه جدلی شد، نه استدلالی، نه برهانی. گفتم ببخشید، نه اگه مشکل ندارم پس این چرا زد تو گوش اون؟ گفت از این چیزا زیاده. اول اعتراف گرفتم از این چیزا زیاده. گفتم پس چرا اینجوری؟ بعد یه کمی فیلمنم نگاه کرد، گفت این آقای به این خانومه خیانت کرده و این خانومه زدش. گفت تو که الان میگفتی در مرد قرفی مشکل نداره که. گفت عجیبه، این که زیاده بچه، من اینو گفتم قشنگ خیلی راحت ها. یه کسی تو مشکلات داره دست و پا، بازم برگشتیم تو اون بحثای قبلی تبلیغات، یه کسی داره تو مشکلات دست و پا میزنه، بهش القا میکنه تو هیچ مشکل نداری، بعد میگه بله من هیچ مشکل ندارم. اینا جنایت هاییست که در حق بشریت صورت میگیره. بلاک های اساسی در حد و مرز رو عرض کردم، به جزئیاتش بگذارید نپردازیم. خب حالا بحث بعدی رو میخوام عرض کنم، دقت بفرمایید. یک اتهام اساسی نسبت به ولایت وجود داره، این اتهام اساسی رو من برطرف کنم. یه قسمت دیگرم از بحثم، این دوتا قسمت رو بگم، امروز خیلی پیروزمندانه از جلسه خواهیم رفت بیرون، پیروزمندانه از این جهت که حجم بیشتری رو در فرصت کوتاه عرض کردیم. رفع اتهام از ولایت، مهمترین اتهامی که به ولایت میزنن چیه؟ به نظر شما چیه؟ من نظر خودم رو میگم، نظرتون مغایره با نظر بنده اگر بود یا موافق، یه جوری به ما بالاخره اطلاع بدید دیگه. ببینید، بنده معتقدم مهمترین اتهامی که به ولایت میزنن این هستش که ما آدم ها خودمون موجودات مستقلی هستیم. ولایت میخواد بیاد ما رو سرپرستی بکنه، در واقع میخواد بیاد این استقلال ما رو بگیره. ما میخوایم رو پای خودمون بایستیم. شما میگید که آویزان و متکی به یک ولی زندگی کنید. اجمالاً یه جوابی به من بدید، قبول دارید مهمترین اتهامی که به ولایت، حالا ولایت فقیه و امام و اینا رو شما کاری ندارم، ما از اول ما حسابمون روشن کردیم، ولایت ترجمه این که مردم هم دقیق ترجمهشو نمیدونن یعنی چی، اومده بازار قدرت رو کنترل بکنه، اونم با چه شیوه کریمانه این نسبت به انسان که خیلی از اوقات علت مظلومیتش هم میشه. اما مهمترین اتهامی که به ولایت زده میشه سر چیه؟ سر استقلال انسانه. قبول داری؟ این خیلی اتهام رایجیه. بنده این اتهامو جواب بدم. بنده اگر بگویم که ولایت استقلال انسان را رعایت می کند، غلط گفتم. اگر بگم رعایت نمی کند، غلط تر به عرض رساندم. پس چه باید جواب بدم؟ باید بگم بنده خدا سؤال تو اشتباهه، تو چرا سؤال می کنی ولایت استقلال مرا چقدر رعایت می کند؟ آیا رعایت می کند یا نمی کند؟ سوال تو اشتباهه. الان تا حالا با توضیحاتی که دادیم تا اینجا به این نتیجه نرسیدیم که ولایت فلسفه وجودیش چیه. فلسفه وجودی ولایت اینه که استقلال انسانها در بازار نظام تسخیری و قدرتها در معرض خطر است، ولایت می آید استقلال انسان رو تأمین کند،
نه اینکه ولایت میاد یه کارهای دیگه بکنه بعد زمنان سعی میکنه استقلال آدمان هم رعایت بکنه. از این غلطه چه در جواب دادنه. دقت فرمودن دوستان من، دیگه توضیح ندم. با توجه به توضیحات قبلی، این رعایت استقلال نه، تأمین استقلال. یه مثال بزنم بعد سه شاخش رو توضیح بدم. پدری ثروتمند پسری دارد به سن کار رسیده، میگه ببین من خیلی ثروت دارم، تا آخر عمرم هم همینجوری بهت پول بدم تو راحت میتونی زندگی تو انجام بدی، اما برو کار کن، میخوام رو پای خودت بیستی. پسرم میگه باشه. پسرم منطقی، بابای منطقی داره، خب پسرم منطقی میشه علال قاعده تو داستان ما، باشه میرم کار میکنم. خب چیکار کنم بابا؟ بابا میگه خود برو تو بازار شغلتو خود انتخاب کن. پس فردا شکست خوردی، پیروز شدی، رو پای خودت باید بایستی، خودت باید تشخیص بدی. بابا من تشخیصم ممکنه غلط باشه، بالاخره تو باید راه تشخیص غلط و درست هم خودت بفهمی. برو ببینم، برو تو مغازه های بازار ببین کدوم یکی از اصناف رو گیر میاری کار بازاری تو انجام بدی. پسره میره تو بازار، همه شغلا رو بررسی میکنه، مثلا میگی میرسه به پارچه فروشی، به نساجی و به شغل های تجاری در این زمینه.
میاد میگه بابا من بزازی رو انتخاب کردم، فکر میکنم تو این جامعه سودش بیشتره و احیانا منم سلیقم بیشتره. پدر یه لبخند میزنه میگه بارکلا بارکلا، درسته. خب حالا برو یه بزازی گیر بیار. خب بابا چرا ما رو یه روز فرستادی دنبال کار؟ خب میگفتی خود دیروز صبح میگفتی که بزازیه، ما هم نمیرفتیم الکی بگردیم. بابا برمیگرده چی میگه به پسره؟ میگه تو باید استقلال فکری خودتو داشته باشی، من باید استقلال فکری تو رو هم پرورش بدم، نه فقط راه درست بد نشون بدم. درسته آیون؟ به همین دلیل ولایت، حالا ولایت رو بعدا مثال میزنم، بذار سراغ ولایت نرم. بعد میره تو بازار یه مغازه پیدا میکنه. قبل از اینکه بره پدره بهش میگه برو یه مغازه پیدا کن، شاگردی بکن، از شاگردی آروم آروم رشد کنی بیای بالا. من فعلا سرمایه بهت نمیدم، باید خاک بخوری توی مغازه، جارو کنی تا، ولی مواظب باش تو باید جارو بکنی مغازه رو، پشت دخل وایسی، حرف به اصطلاح صاحبکارتو گوش بدی، صاحب مغازه رو، استادتو گوش بدی، ولی مواظب باش. اگه صاحب مغازه فرستادت گفت مثلا به یه کار پستی تو رو فرستاد، نری یا محکم جلوش وایسا، تو که بی صاحب نیستی، اخراجت هم کرد من هستم. خب بابا اگه تو هستی اصلا نریم سر کار، نه برو سر کار، برو. خب اگه هستی اصلا ما اول برم بهش بگم ما، من بابا میاد بزنه تو گوشش حساب کار، نه تو برو تعامل طبیعی تو داشته باش. اگه خواست تو رو بفرسته دنبال یه کار پستی، نرو، بگو آقا من اومدم کار بکنم، نمیدم برای تو که مثلا به بردگی کشیده بشم، کار میکنم، مزدم میگیرم، احترامم بهت میگذارم، تلاشم میکنم، رونق اقتصادی هم برای تو خواهد بود، خودم هم رشد میکنم، یه روابط عادلانه. تو برای نیست قدرت بر من داری به من ظلم بکنی. هیچی. پسره میره اونجا، موقع قرارداد بستن آقای میگه که ببین اگه بهت گفتم برو در مغازه بغل دروغ بگی با من نق نزنی ها، ما تو کاسبی گاهی دروغ تو کارمون هست، با تو بگی خرابت میکنم گاهی اینجوری، دیگه این جزء بازاره. پسرم یه ببخشید من اینجوری کارگر شما نمیشم. صاحب مغازه برمیگردیم یه صدا از جای گرم در میاد، خیلی از خداشونه که بیان یه همچی کاری من بهشون بدم، ده تا دروغ هم آزارم بگم. حالا من یه دونه دروغ بهت میگم برو بگو، میگی نه معلو نه، من تو چی کاره؟ بابات چی کار است؟ من بابام فلانیه که 10 تا بازار شما رو میخره میفروشه، پس چرا الان اومدی اینجا؟ اومدم رو پای خودم بیستم. برمیگرده پیش باباه، باباه میگه که چرا نرفتی سر کار؟ میگه آها صاحب مغازه اینو گفت، منم قبول نکردم، یه باری کلا این مزدت، این مزد این صاحب مغازه که اینو گفت، برو حالا یه مغازه دیگه پیدا کن، آفرین. ببینید اینجا پدر داره از پسر حمایت میکنه یا نه؟ حمایت میکنه. آیا حمایت پدر استقلال پسر رو از بین برده؟ نه. رابطه ولایت با انسانها همینه. به همین دلیل شما اگر بخواید زیر سایه ولایت قرار بگیرید، این خیال خام رو از ذهنتون بیرون کنید که نیاز ندارید دیگه فکر کنید، همه رو اون فکر میکنه، تصمیم میگیره، شما باید دیگه چشم اجرا کنید. علت مظلومیت اولیاء خدا همیشه همین بوده. اصلا ولایت اومده میدونه چی کار کنه؟ نه اینکه جای تو فکر کنه، فدات بشم. ولایت اومده، لا اله، من یه چیزی بگم خیلی سخته به آدم یه حرفی رو میزنن که اصلا برعکسه. مثلا شما یه پولی دارید میدید به یه فقیری، پولی باشی دستت نیوشید دارید میدید به فقیر، بعد پلیس بیاد دستو بگیر و آقا چرا پولشو دزدیدی؟ آقا اصلا آدم میمونه چی بگه؟ اومده اول سوال میکنه که نه، تو سوالا نبوده، دارم این سوال رایج و اتهام رایج رو میگم. سوال میکنه که ولایت استقلال ما رو تعیین میکنه؟ آها اصلا رعایت میکنه استقلال ما؟ اصلا ولایت اومده یه کاری بکنه کسی به استقلال تو کاری نداشته باشه؟ امیرالمومنین جای کسی فکر میکنه؟ ولایت تأمین کننده 3 نوع استقلال است در وجود انسان. 1، خوشحال نشید. خیلی تو حرم امام رضا دارن گریه میکنن، خیلی از اونایی که سطح بالا گریه میکنن، مال همین هست، این عامل گریه است. خوشحال نشید که ولایت اینجوریه. اصلا خوشحال بشید ولی گریهتون اشکتون هم در میاد. یک، استقلال عقلی. چرا شما تا یه طوریتون میشه راهنمایی میخواید شب امام زمان نمیاد تو خوابتون راهنمایی کنه؟ چرا خدا ملائکشونه میفرسته زود شما راهنمایی کنه؟ میذاره شما زمین بخورید بلند شید ولی به سختی میاد جلو با یه معجزه راهنماییتون کنه؟ تو باید استقلال عقلی خودتو داشته باشی. حالا الان دوباره بس فردا سوال به من نرسه که پس پیغمبر هیچی به آدم نمیگه. بابا هیچی که ما نگفتیم، میگه. ولی استقلال عقلی خود آدم ها، نمونش قرآن رو اگر بخونی بفهمی اسم امیرالمومنین توش هست، اما اگه نخوای بفهمی قرآنو ها، همینجوری چشمتو ببندی بگی نه من تا اسمش نباشه قبول ندارم، میخوام سرسایسی قبول نداشته باشی، تو که نمیخوای عقلتو کار بندازی. ولایت استقلال عقلی انسان رو رعایت میکنه. میدونی چقدر سخت میشه کار؟ وقت امام زمان خیلی از دستوراتو بهت نمیده، تو خودت باید بفهمی. چرا امیرالمومنین از مالک اشتر تقدیر میکرد؟ میفرمود من اگه بهش نگم هم خودش به همون نتیجهی که من میخوام میرسه. لذا میفرمود اینه مثل مالک، مثل مالک اشتر کجاست؟ ولایت مقلد میخواد، مقلد به معنای کورکورانه کلمه. ولایت اگه میخواست این کارو بکنه که تا حالا میمونش تو روغن بود که میگو با حرامه فلان چی بیزار چی، همه چیز با جزئیات میگو با کار همه را مینداخت. ولایت نمیخواد یک گله از بابایی ها رو اداره بکنه، میخواد انسانهای بسیار فرهیخته داشته باشه. میگه من یارم کسی که بهش چیزی هم نگم خودش بفهمه. ولایت اوج هیجان حیات بشره. بعد غیر از استقلال عقلی، تأمین کننده نه رعایت کننده ها. میگی آقا من یه کار دیگه انجام دارم میدم ولی رعایتم میکنم استقلال شما رو. این حرف غلطه. اصلا ولایت اومده استقلالتو تأمین کنه. استقلالتو تأمین کنه تو خود رشد میکنی. دومین استقلالی که رعایت میکنه، نه رعایت میکنه غلطه، دومین استقلالی که ولایت فلسفی وجودش اینه که تأمین کنه استقلال عاطفیه. استقلال عاطفی یعنی چی؟ اونجوری که کارتون تامنجری توجه شما رو به خودش جلب میکنه، اونجوری امام زمان توجه شما رو به خودش جلب نمیکنه. من خیلی مثال خیلی واضحی کاریکاتوری زدم. اونجوری که یه فیلم غربی شما رو جذب میکنه، امام زمان شما رو اونجوری جذب نمیکنه. اگه میخوای اونجوری جذب بشی، خب برو اونجوری جذب بشو. قبول آقا؟ حتی شما پیش آقا امام زمان علیه السلام هم باشید، آقا امام زمان علیه السلام اسراف کاری نمی کنن در جذب شما و خودش بفهمه. گاهی هم ممکنه در کنار جاذبهش یه دافعه‌ای داشته باشه. دیروز دوست یکی از دوستان یه سوال خوبی میکرد، میگفت این که روزه امام حسین ما رو جذب میکنه دافعهش کجاست؟ گفتم دافعهش مصیبته، ذکر مصیبت. مصیبت خیلی ها رو میتارونه. شما رو چرا نمیتارونه؟ شما آدم حسابی هستی. و الا خیلی ها هستن تا میگی من میخوام مصیبت، میتار خدا ولمون کن، مصیبت ولمون کن داره خدا، مصیبت ولمون کن داره خدا، مصیبت خودمون کم داریم ولش کن، اصلا میخوایم فراموش کنیم. روزه امام حسین جذب میکنه، تو دلش دافعه هم داره. لذا کسی جذب روزه امام حسین بشه، قدم خودش به سوی امام حسین. امام حسین سر کسی کلا نذاشته. استقلال عاطفی شما رو حفظ میکنه. گریه هایی که تو حرم هست، اهل معرفت نه همینه، میان گریه میکنن میگن امام رضا بیا ما رو جذبمون کن، دلمون رو ببر. امام رضا مگه به این سادگی گوش میده؟ آقا ما را به غلامی قبول کن، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، آقا ما رو ببر. امام زمان تو اگه یه شب یه لطفی به من بکنی من میمیرم برات، خب منو بکش به خاطر خود بابا، ما که قبول داریم. هیچی نمیگه آقا. نه آقا اگه جواب ندی من میرم حوصله‌ام سر میره دیگه بر نمیگردم. بازم هیچی نمیگه. آقا این دفعه هیچی نگی یعنی هیچی. بازم هیچی نمیگه. آقا من چیکار کنم به آقا امام زمان علاقه پیدا کنم؟
من یه راه نشون بدم. بارها این راه رو به خداوند متعال نشون دادم اما خدا گوش نمیکنه.
میگم خدایا اخلاق آقامون خیلی قشنگه، مهربونیاش خیلی قشنگه، خیلی جاذبه ها داره. شما تمام بچه هایی که دبیرستانی هستن تو کشور ما، من اینا رو یه دور یه جایی شما ملاقات با حضرت بگذار، حضرت که فرصت دارن که یه ملاقات با حضرت میگذارن، باور کن خدا اینا دیگه اصلا میدونه چی میشن. بعد با آقا هم بگو از اون چشمه ها بیاده که یه دفعه دل آدم رو میبره و اینا. درست میشه. اینقدر من به عنوان یه عنصر فرهنگی در این کشور پیشنهاد میدم به خدا، گوش نمی کنه. گوش نمی کنه.
میگه این اگه میخواد علاقه من بشه باید رو پای خودش بیسته، رو پای عقل خودش، رو پای عمل خودش. هیچی، ما هم دیگه ببینیم خدا که جواب نمیده. میایم خدمت شما عرض میکنیم که آیون بانوان محترم، سعی کنید خودتون اینقدر برید در خونه امام زمان تا علاقه من بشید. این آیون زیاد قصه برای شما نمیخورن. این قصه میدونی به تعبیر غلط دارم میگم، قصه برای شما میخورن. ولی آخه مثال دلفین رو از بنده شنیدی؟ نشنیدی؟
پس شما چی شنیدید؟
من رفته بودم کنار یه استخری دلفین تربیت میکردم، بعد به ما گفت اشاره کنین جواب میده. ما اشاره میکردیم جواب میداد، دستمون میچرخوندیم میچرخوندیم اینجوری میکردیم میمونیم، به هر اشاره میکردیم یه جواب میداد. خیلی خوب جالبه، اصلا دلفین موجود نازنین و جذابیه، انگار شبیه آدم ها میخنده، آدم همیشه چهرهش رو اینجوری تصور میکنه. بعد صدا هم میزدن و صدای شبیه صدای نوزاد، یه صدای مثلا خوبی هم دارن. بعد از یه مدتی این آقای اومد جلو گفت آقا بسته، ببخشید میشه دیگه بسته. گفتم که چرا مشکلی داره؟ اینکه تو آبه که ما هم که خیسش نمی‌کنیم، خودش خیس هست و داره کلم لغ میزنه می‌خواد. گفت نه آخه من هر حرکتی انجام میدم این جواب مثبت میده، بعد میاد بالا یه ماهی بهش میدم. چندین بار اومد بالا شما بهش ماهی ندادید، یعنی ذهنش به هم میریزه، میگه من حتما کارم خراب شده، چند وقت دیگه هر چی علامت بدم دیگه این کارو انجام نمیده. گفتم عجب عجب. گفتم ناراحت شدید؟ گفتم نه به خاطر این قصه شما ناراحت نشدم. من یه مدتی به خدا میگم خدای من هر حرکت مثبتی برای تو انجام میدم یه جایزه بهم بده که من بفهمم حرکت مثبت انجام دادی. خدا جواب من نمیده. حالا شنیدم جواب خدا رو، خدا برگشت به من فرمود که مگه تو دلفینی؟ استقلال عاطفی یعنی چی؟ آقا شما امروز برید حرم،
حالا چی شد رفتیم حرم؟ آقا چی شد مگه؟ هیچی نشد.
بفرمایید من چی کارش کنم؟ یا آقا دلفینی با اینا رو ببرن تو استخر مثلا بهش بگن اینجا حرمه، تا رفتی سمت حرم یه ماهی بندازم برات. آقا این زندگی دلفینیه. دوباره همینجا برگشتمون برگشت پیدا میکنه بحثمون به اون بحث تبلیغات، درسته؟ پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب میتونستن مثلا یه مثال بزنم، میتونستن یه جوری دلبری کنن کسی حرف نزنه. جامعه عرب در زمان رسول خدا احترام به کی میگذاشت؟ به پیر و مرداشون احترام میگذاشتن، شیخوخیت حاکم بود، درسته؟ اگه اصلا یک کسی جوان بود بهش نگاه نمی کردن، جوان 30 ساله یه دونه محاسن سفید تو صورتش در نیومده. اصلا می دونید جوان 30 ساله اصلا واقع پیامبر گرامی اسلام فداش بشم اومده علی ابن ابی طالب 32 ساله رو معرفی میکنه من کنتو مولا و هازا و این جوان مولای او. خواه نمی پذیره کسی. شما یه کاری کن مردم به راه بیان.
آقا ما نخواهیم مردم برا بیا، ما کیو ببینیم؟
استقلال عاطفی رو نگاه کن. تو رو خدا ببینید خدا ضد حالایی که میزنه نگاه کنید. تو رو قرآن و هم میان متهم میکنن، میگن ولایت استقلال آدمو میگیره. ولایت کاری میکنه. شما اگه رفتی بهشت محکم شما رو به خدا نشون بده، بگه خدا نگاه کن این خودش اومده، من کمک ولایی کردم. کمک ولایی استقلال آدمو به هم نمیزنه. البته در احکام دینی ما هم خیلی رایجه. من بگذارید دیگه تو احکام دینی نه، شما قبول دارید خیلی از خانومها غیر محجبه میشن به خاطر تمسخره؟ قبول دارید مسخرهشون میکنن دست از حجاب برمیدارن؟
قبول دارید یا ندارید؟ خب میشه ما هم مسخره کنیم تا طرف محجبه بشه؟ نمیتونیم. ما میتونیم نهی از منکر کنیم، مسخره نمیتونیم بکنیم کسی رو، حتی سرزنش هم نمیتونیم بکنیم. خاک بر سرت آدمی، این هم نمیتونیم بگیم. میدونی روحش شکسته میشه، خورد میشه، نه خوردش کنی. آقا اگه خوردش نکنیم میبرن، ببرن، از اینا زیاد رفتن. ولایت استقلال عاطفی آدمو میخواد. مثال در تاریخ زیاده. امیرالمومنین حسابی بعد از 5 سال حکومت و نبرد، حسابی برای مردم جا افتاد. لشکر امیرالمومنین که درست شد، خدا فرمود علی جانم ماه رمضونه ها، حالا به زبان بنده، بله خدای من، بله ماه رمضون که ماه خوبیه، راستی خدای یادت نره ها، قرار بود یه ماه رمضون ما رو ببری پیش خوده، علی جانم موافق همین ماه رمضون باشه؟ آخدا خدامه همین ماه رمضون باشه. آقا صدای ملائک در بیاد، خدایا حالا که الان داره کار امیرالمومنین درست میشه، ایشونو ببری، پسرش امام حسن که موقعیت خودشو نداره، که مردم که نمیگن امام با امام فرقی نمیکنه، مردم به موقعیت اجتماعی امیرالمومنین نگاه میکنه، تو رو خدا حالا امسال نبر بزن معاویه رو شهرشو بکنه. خدا میفهمه مردم الکی اگه میخوان بیان شهر معاویه رو بکنن، همون بهتره معاویه بهشون مسلط بشه. علی جانم ببریم، علی جانمشو برداشت برد، امام حسن مجتبی اومد تو مردم، دیدید مردم با امام حسن چیکار کردن؟ میتونید یه نتیجه بگیرید؟ خدا با موج را انداختن نمیخواد کارشو جلو ببره. چرا ما الان تو این کلاس نشستیم؟ چون ما نمیخوایم موجی طرفداری کنیم از امام زمان، موجی نمیخوایم طرفداری کنیم. صبر کنید، شلوغ نکنید. واقعا امیرالمومنین براتون اعتبار داره؟ خب اگه اعتبار داره که من کنتو مولا فهازا، مثلا امام حسن مجتبی مولا میبرن مردم، پس معلومه تو راست میگفتی. اینا استقلال عاطفی است، ایمان علیکی هم. تو رو خدا من از شما یه سوال بکنم، کشورهای غربی با مردم خودشون اینجوری برخورد میکنن؟ اینقدر آزادی رو رعایت میکنن؟ به خدا قسم این تأییدی که شما اینجا میفرمایید بر حقانیت روش ولایت، تو غرب بری سخنرانی کنی، هر کجای فرانسه بشه، هر کجای لندن و انگلستان و اروپا و آلمان و آمریکا باشه، 10,000 برابر شما مردم تایید میکنن. فقط البته حاضر بشن گوش بدن، چون اصلا اونا تو عالم تپروت از این کار سیر میکنن، خیلی هاشون در اصل مستی و لاوبالیگری اصلا از حیز انتفاع ساقط شدن. برید به اونها بگید چند صد نفر جوان 2 ساعت میشنون، حرف گوش میدن، در صورت ما پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی که نیاز امروزشون هم نیست شاخ در میارن. میان شما کجا در اومدید مگه؟ نه موسیقی هست، نه نمیدونم سرگرمی هست، نه ابتذالی هست. آدم جوان تو این سن و سال داره نشسته فکر میکنه رو سرنوشت بشر، این معجزه است برای جهانیان. استقلال عاطفی و بعد استقلال بعدی که ولایت رعایت نمیکنه. من عمدن اشتباه میکنم، میخوام که کس نگه ولایت رعایت میکنه. ولایت آمده است برای تأمین استقلال شما، و الا خود شما باید به سوی خدا بروید. استقلال عقلی، استقلال عاطفی، استقلال عملی. استقلال عملی چیه؟ استقلال عملی رو من میگم و زود از اینجا فرار میکنم، چون اگه شما بخواید پرسش و پاسخ رو در ارتباط با استقلال عملی یه مقدار سخت گیرانه عمل بکنید، من خیلی ضرر میکنم. استقلال عملی اینه که پول میده به آدم، میگه بیا برو دیگه فقیر کسی نباش، ثروتمند شدی، حالا برو پای خودت وایستا. نیازهای عینی انسان رو برطرف میکنه تا انسان در اثر نیازهای مالی و نیازهای عینی تحت سلطه قرار نگیره. من از شما یک سوال بکنم، این کلمه من از شما یک سوال بکنم شده تیکی کلام ما، باید عبارت رو عوض بکنیم. هم من توش داره که خیلی زشته از شما یه سوال بکنه، حالا یه تکراریه ولی
زیاد بد نیست. بپرسم از شما یه جور دیگه عرض بکنید،
بپرسیم از شما،
چرا مقام معظم رهبری میفرماید که دولت باید بیاد به محرومین برسه؟ علتش چیه؟ علتش معلومه، برای اینکه خدا در اثر فقر بیدین نشن. مردم وقتی ثروت داشته باشن، آرامش داشته باشن، با یه مقدار تربیت دینی درست متدینانه تر زندگی خواهند کرد. پس ایشون داره کار آخوندی خودشو میکنه، کار پیغمبرگونه خودشو انجام میده. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام دنبال محرومین بود، محرومیت ها رو برطرف کنه؟ چرا همین الان امام رضا حاجت میده، وام دارن مردم، گرفتارن، همین الان هم حاجت میدن، گرفتاری مالی برطرف میکنن، گرفتاری جسمی برطرف میکنن، برای چی؟ برای اینکه امامان وظیفه خودشون میدونن استقلال عملی به مردم بدن. استقلال عملی میدونی یعنی چی؟ زمینه های وابستگی و زیر بار ظلم رفتن رو از بین ببرن. به همین دلیل تا آقا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه باران مرتب میشه، زمین ها گیاه. آقا زمین شما چرا بهتر داری محصول میدی؟ آسمون شما چرا بهتر؟ میگه آقا ما کمک های امام زمان هستیم، برای اینکه این امام زمان میخواد چیکار کنه؟ این امام میخواد حکومت کنه، باید پول داشته باشه، باید مردمش فقیر نباشن. مردمش فقیر باشن بدبخت میشن، مردمش امنیت شغلی نداشته باشن بیدین میشن. لذا امام زمان با یه قدرت مطلقه میاد که خب از شما بپرسم که آیا تأمین استقلال عاطفی، استقلال عقلی و استقلال عملی مردم قدرت مطلق میخواد یا نمیخواد؟ اگه کسی قدرت مطلق نداشته باشه، من میتونه این کارا رو انجام بده؟ دقیقه یه دفعه از گوشه و کنار میان بهش ظلم میکنن. داستان ظلم بر ائمه معصومین علیهم السلام که راز نیامدن آقا امام زمان علیه السلام هم هست، انشاءالله بمونه برای فردا و انشاءالله روزهای بعد هم این مقدار به جوامع غربی برسیم. خدا ما رو ببخش و بیامرز. سوالهای شما رو من میخونم، بسیارش رو ضمن بحث جواب میدم. بعضی از سوالها که باقی میمونه اون سوالها رو میذاریم برای بعدها. ارشاد شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، الامام و سیاست، آقای دینوری، نفس المحموم شیخ عباس قمی و یک کلمه دیگه‌ای که من نمیدونم. اینها 5 تا کتاب هستن که اون نکاتی در مورد امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم، دوستان سند میخواستن سنداشون ذکر شده. بقیه سندها رو هم شما میتونید خودتون برید ملاحظه بکنید با تحقیق تاریخی. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدایا حالا امام زمان بالای سر ما نیومده کمکمون کنه برای استقلال، تو با کمک‌های معنوی که به ما میتونی برسونی، با هدایت‌هایی که میتونی در پرده پشت پرده غیبت به ما برسونی، خدایا تو با معرفت و عقل خود ما که ما میتونی رشدش بدی برامون، استقلال ما رو تأمین بفرما. استقلال خیلی اهمیت داره. خدایا از خوبیایی که تو جمهوری اسلامی هست بیشترین بهره و فایده رو به ما عنایت بفرما. صلوات خط بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.